سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأقرب أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء، حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أماري خودم را أولا، ويكايك شما برادران و خواهران را ثانيا، سفارش می کنم و تذکر می دهم و توصیه می کنم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. و از خدای متعال با نهایت عجز و با نهایت ذلت از درگاه با عظمتش می خواهم که به همه ما توفیق توبه و عمل صالح و تقوای شایسته عنایت بفرماید. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، لباس پر افتخار تقوا و تاج سراسر عزت تقوا خصوصیات و علامات و ویژگی هایی دارد که قسمت هایی از آن در بیان مولای متقیان و امیر مؤمنان بیان شده و به محضر شما تقدیم شد. بعضی از این جملات شیرین و کلمات دلنشین امیر مؤمنین این است: فمن علامت احدهم انک ترى له قوة فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین و حرصا فی علم. دو جمله اول رو قبلا عرض کردیم. فرمود علامت انسانهای با تقوا این هست که می‌بینید در دینشون قوی هستن. اهل حزم و احتیاطند، در عین حزم و احتیاط لين والنار مصفو و خوش اخلاقن. اینها را عرض کردیم. در ادامه علامت انسانهای با تقوا را اینگونه بیان می فرماید که این دو جمله درس بنده و شما در این هفته، هر دومون و هممون از محضر مولایمون درس این هفته در مسئله تقوا را اینجوری میگیریم و میفهمیم. فرمود علامت دیگر اونها این است که ایمانن فی یقین، در ایمان اونها شک و تردید و شبه راه ندارد، به خدایشان به قیامت یقین دارند، ایمانن فی یقین. اگر این نعمت یقین حاصل شد، آثار این یقین که در درون قلب ما در ظواهر ما هم آشکار می شود، ظواهر ما را هم تحت تأثیر قرار می دهد. به هر اندازه که این چراغ تقوا در درون قلب ما روشن بود و نور تقوا در درون جان ما نورانی بود، به همون اندازه اعمال و رفتار ما تحت تأثیر قرار می گیرد. آقا و مولای همه ما و سرور و سید همه انبیا حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی یک روز بعد از نماز برگشت. روایت مشهوری مرحوم سلیمی در کتاب شریف کافی آورده، حضرت برگشت دید در صف جماعت جوانی است که گاهی خواب او را فرا میگیره و سرش پایین میفته. فرو کرد فرمود کیف اصبح، چطوری؟ حالت چطوره؟ قال اصبحت موقنا، یا رسول الله من دارای یقین هستم، به مرتبه یقین رسیدم. فرمود علامت یقین چیه؟ این یقین قلبی باید در این ظاهر اثر کند. عرض کرد یا رسول الله یقینم هست که شبها رو نمی گذارد بخوابم، شبهای من تا صبح به شب زندگاری و مناجات با رب العالمین سپری می شود. روزها دهان من رو بسته، روزهایم به روزه سپری می شود. یا رسول الله تو یا الان بهشتیان رو می بینم، قایب نیست، فهم فیها منعمون، صدای ناله جهنمیان در گوش من فنین اندازه. پیامبر امضا کرد، خوشا به اون ایمانی که امضای پیامبر پاش باشه. فرمود هذا عبد نور الله قلبه بالایمان، این بنده ای که خدا قلبش رو به نور ایمان نورانی کرد. و ایمانن فی یقین، یقین به قیامت، یقین به خدای متعال باعث میشه ما در واجباتمون دقت بیشتری بکنیم، در پرهیز از محرمات دقت بیشتری بکنیم. و ایمانن فی یقین و حرصن فی علم. فرمود علامت دیگرشون اینه، در فرا گرفتن دانش و علم حریصن. حرص در اسلام مذمت شده جز در چند جا، یکی اینجا آمده در فرا گرفتن دانش حریص باشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، خیلی خلاصه و کوتاه ما در فرا گرفتن همه دانش هایی که جامعه به او احتیاج دارد در ما واجب کفایی است. یعنی تا نیاز جامعه برطرف نشده باید جوانان مسلمان در رشته های مورد نیاز تحصیل کنند که جامعه اسلامی دست نیاز به طرف کفر دراز نکند. این واجب کفایی ما. یک عده که رفتن پزشک شدن به اندازه کافی دیگه بر من واجب نیست. یک عده که به اندازه کافی فقیه شدن دیگه بر من واجب نیست. ولی به اندازه مورد نیاز جامعه بر همه واجب. اما یک علم واجب عینی داریم، یعنی بر من واجبه، بر شما واجبه، بر اون خواهر واجبه، بر همه ما تک تک واجبه و به خصوص بر پدران در خانواده تعلیمش هم واجبه و اون علم احکام و عقاید به اندازه ضرورت است. باید مسلمان بتونه از دین اشتفاع کنه، شیعه باید بتونه از عقیده اشتفاع کنه، شیعه باید بتونه از امام مظلومش دفاع کنه. فرا گرفتن عقاید در این حد، فرا گرفتن مسائل در حد واجبات، واجب عینی بر همه ما واجبه. تعارف نیست، صوفی نیست، حرف سید محمود مدنی نیست، حرف فلانی و فلانی نیست. این رو ببینید و بشنوید، فتوای همه فقها ها دلیلش آیات و روایاته. بنابراین برادرها و خواهرها در فرا گرفتن دانش دینی، البته هر کسی در اون سطحی که لازم هست، در اون سطحی که توانایی داره، کوتاهی نکنیم و نسبت به یاد دادن به فرزندانمان کوتاهی نکنیم. و الا یوم الحسرت و الندامه، حسرت خواهیم خورد و پشیمان خواهیم شد. خدایا به همه ما گوینده و شنونده توفیق عمل بیش از پیش عنایت بفرما. همانطور که بر عمر ما میافزایی، بر آشنایی ما و معرفت ما نسبت به خودت و دینت و اولیاءت بیافزای. در بحث مستمری که به محضر شما داشتیم، بحث بازار نمونه اسلامی رو مطرح کردیم و بازاری نمونه اسلام. کدام بازار است که اسلام میپسندد؟ کدام بازاری و تاجر است که اسلام میپسندد؟ تقریبا به طور کلی چهار فصل بحث داریم. یک بحث مسئله بازار بر اساس فکر و دانش محور بود. ارسل این بازار نمونه و بازاری نمونه، بازاری که احکام تجارت رو بداند و با فهم احکام تجارت به بازار برود. این یه بحث بود که یکی دو فصله صحبت کردیم. بخش دوم عرض کردیم بازار نمونه بازار پاکه. گفتیم درآمدهامون رو باید پاک کنیم از آن چه که نجس حقیقی و واقعی، از ربا، از کم فروشی، از گناهانی که چندین خطبه به محضر شما عرض شد. فش بود، ربا بود، کم فروشی بود و بقیه آن مسائلی که عرض کردیم، اینها درآمدهای پلید و نجس واقعی. بخش سومی که امروز عرض می کنیم و در این خطبه به پایان می رسانیم، بازار اسلامی، بازار راستی و درستی و شفافیت هست. بازار راست در کنار این که بازار پاک هست، بازار راست. این روایت را از امام صادق علیه السلام بشنوید. عرض آمد خدمت امام صادق، ثم توفيق نادر بين كلمة إمام صادق إمام زمانمون. اما برادر و خواهر اونها که رفتن مثل اینه که ما رفتیم، میخوام مغازه رو باز کنم، میخوام تجارت رو شروع کنم، میخوام کارم رو آغاز کنم، چقدر زیباست اگر بتونم برم اول خدمت امام زمانم، آقای من، مولای من، حجت خدای من، من چه کنم؟ عرض کرد من میخوام تجارت کنم، چه کنم؟ فرمود علیک به صدق اللسان فی حدیثک. میخوای تجارت کنی؟ سعی کن زبانت راستگو باشی. ولا تکتم عیبا تکون فی عیبا یکون فی تجارتک. عیبی که در کالای تو هست پنهان نکن. پنهان کردن عیب یعنی دروغ عملی، نه زبانا دروغ بگو نه عملا دروغ بگو. ولا تخن، خیانت نکن، از خیانت به دور باش. فإن التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. تاجری که راستگو باشه در کارش در روز قیامت با اون فرشته های گرامی بزرگوار ابرار هست. بسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. تاجر راستو همنشین فرشتگان کرام برره می شود. فإن التاجر الصدور مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. برادران عزیز، خواهران گرامی، مسئله دروغ مصیبت روزگار ماست. هر چه راجع به این بلای خان خراب کن صحبت کنیم جاد. در روایت داره الکذب هو خراب الایمان. خراب یعنی بسیار خراب کننده، بسیار تخریب کننده، بسیار مخرب. در سیاستمون، در جامعهمون، در خانوادهمون، در بازارمون، در رفت آمدمون دروغ خراب کننده است، ویرانگر هست، تخریب کننده است. برادران، خواهران، بشنویم و بفهمیم که محضر پیغمبر ما عرض کردن. خوب به این دو روایت دقت کنید، دو روایت نزدیک به همه. فرمو عرض کردن یا رسول الله ایتون المؤمن جبانن، آیا مؤمن ممکنه فرسو باشه؟ فرمود ممکن. ایتون المؤمن بخیلن، آ ممکنه مؤمن بخیل باشه؟ دستش گرفته و خیرش به کسی نمیرسه، این عیب درش باشه؟ فرمود ممکنه. عرض کردن ایتون المؤمن کاذبا او کذابا؟ قال الله. یه روایت دیگه داره از این بالاتره، مضمون خیلی نزدیک به اینه، به محضر حضرت عرض کردن آیا ممکنه المؤمن یزنی؟ استغفر الله. آیا ممکن انسان مؤمن گرفتار گناه بزرگ زنا بشه؟ مؤمن باشه اما این گناه را هم مرتکب بشه؟ فرمود قد یکون ذلک، ممکنه یه وقت شیطان دورش بزنه و چنین غلطی و اشتباهی رو مرتکب بشه. ایسرق المؤمن، آیا مؤمن دزدی میکنه؟ گناه بزرگی است اما آیا ممکنه مؤمن شیطان فریبش بده و دچار این گناه بشه؟ فرمود قد یکون ذلک، گاهی ممکن. الله اکبر. ایسرق المؤمن، آیا مؤمن دروغم میگه؟ فرمود لا، انما یفتری الكذب الذین لا یؤمنون. زیرا فاصل این آیه قرآن و فرمود، فرمود اونهایی دروغ میگن که ایمان ندارن. ببینید تفاوت دیدگاه ما با دیدگاه پیامبر ما چقدره. اگر از شما میپرسیدن آیا بین این گناهان و دروغ کدوم سنگین تره، بسیاری از ما یقین دارم این دیدگاه پیغمبر رو نمیپرسید، برای اینکه دروغ در جامعه ما سبک شده، آسان شده، سهل شده. چقدر روایت داریم، خدا به گوینده و شنونده توفیق عمل عنایت کنه. چقدر روایت داریم، لا یجد طعم یا لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکبر جده و هزله. فرمود طعم ایمان را نمی چشد. این روایت هم از امیر المؤمنین نقل شده، هم از حضرت زین العابدین و سید الساجدین نقل شده. طعم ایمان را مؤمن نمی چشد مگر اینکه دروغ را ترک کند. چه شوخی و چه جدی، حتی دروغ شوخی، حتی دروغ شوخی. در بازار اسلامی باید صداقت حاکم باشه. اینکه این جنس رو مارک فلان جا بزنن و مال دیگه باشه، این دروغ عملی، این دروغ عملی در بازار اسلامی جا نداره. این که این جنس رو به این مقدار بفروشید و کمتر از اون مقدار باشه، این دروغ عملی. این که از این جنس تعریف کنید در حالی که میدونید دروغ هست، این دروغی است که خراب ایمانه، هم خراب ایمانه هم خراب بازار ما. اون که آبروی جنس های ما و متاع ما رو در بازار بین المللی میبرد گاهی دروغ ها، اون که آبرو میدهد به بازار اسلامی صداقت هست. اونقدر باید گفته بشه و تکرار بشه و به فرزندانمون بگیم که حتی اگر ضرر میکنی دروغ نگو، راست بگو، تا این فرهنگ بشه در جامعه ما و ننگ دروغ از جامعه ما پاک بشه. در یک روایت میگه، این روایت چندین نکته داره و من عمدن انتخاب کردم که من رو از خطبه های دیگه بی‌نیاز میکنه و میتونیم این بحث رو سریع‌تر جمع کنیم. فرمود هر کس، رسول اکرم فرمود، من با عوشترا فلیجتن خمس فسال، هر کس میخواد بفروشه و بخره پنج چیز رو پرهیز کنه. دقت کنید، دوباره میکنم، من با عوشترا فلیجتن خمس فسال، هر کس میخواد خرید و فروش کنه، شما به عنوان مشتری میخواد بخرید یا به عنوان بایع میخواد بفروشید، میفرماید از پنج خصلت پرهیز کن. و الا، دقت کنید، و الا فلا یبیعن ولا یشترین، و الا نه بفروشه و نه بخره. اصطلاحا در اینجا میگن نون تأکید ثقیله آورده در اصطلاح ادبی، یعنی حتما و حتما نه بفروشه و نه بخره. این دو طرف قضیه رو گفت. فرمود اگر میخوای بفروشی و بخری، این چنچار، اگر این چنچار نمیتونی نه خر و نه فروش، وارد بازار نشو. چیه؟ فرمود یک الربا. ربا، ربا رو مفصل صحبت کردیم و گفتیم یک درهم از ربا بالاتر از چه گناه. دوم والحلف، قسم خوردن راست مکروه، قسم خوردن دروغ حرام است. و کتمان، کتمان العیب، عیبشو بپوشن به یه نحوی سعی کنیم که این عیب دیده نشود. نور رو کمش کنیم که نبینه، نور رو زیادش کنیم که نبینه. گاهی پارچه رو اونچنان در شدت نور قرار میدن چیز فکر میکنی مثلا خیلی رنگ مشکی و خوبی داره، بیرون میای در نور آتی نگاه میکنی به یه رنگ سور دیگه. نور بیش از حد، کم نوری بیش از حد، الحمد و اضافا و زم و اضافترا. چهارم و پنجم فرمود تعریف کردن وقتی میخواد بفروشه، اینی که من میفروشم چنین است چنان است، خیلی سود داره و کجا همین وقتی که میخواد بخره از طرف، این که به درد نمیخوره، این که چنینه فشا عیب شده، در میگرده همش به واقعی و قولی و عملی. خاطره ای را از امیر المؤمنین میخواستم عرض کنم خدمتتون، نمیدونم این فرصت هست یا نه، ولی میدونم گله های شما مشتاق هست. من میخواستم دو خاطر از مولا بگم، یکی در بازار این بمونه طلبتون که وقت دیگه عرض خواهم کرد، یک خاطره از امیر المؤمنین عرض میکنم. حقیقتا انسان رو میلرزون. ما شیعه یکی هستیم، ما خودمون رو به چه کسی وابسته میدونیم؟ ما دلمون رو به در خانه چه کسی گره زدیم؟ یک دروغ بگو علی ابن علی طالب، کلید امپراتوری اسلامی رو دست بدن. فرمود نه. خلیفه دوم که میخواست از دنیا بره، شش نفر رو تعیین کرد، 50 نفر دیگر هم تعیین کرد. گفت این شش نفر برن تو این خانه، این شش نفر برای خلافت تصمیم بگیرن، اگر به تصمیم رسیدن همه با اونا بیعت کنن، اگر به تصمیم نرسیدن 50 نفر که همه در باشن همه اینها رو گردن بزنن. اون 50 نفر باشن شیف دم در بایستادن، اون 6 نفر رفتن توی اون جلسه. خب این رو در تمام تواریخ اسلامی آوردن. یکی از اون 6 نفر عبدالرحمن بن عوف در جسدی علی بن ابی طالب در اون 6 نفر منکر نداشت، دستش رو دراز کرد به طرف علی بن ابی طالب، گفت یا علی با تو بیعت می کنم به شرط این که قول بدی بر اساس کتاب خدا عمل کنی، بر اساس سنت پیغمبر عمل کنی، بر اساس سنت شیخین قبل از خودت عمل کنی. تو بگی بله، کلید این امپراتوری رو تحویل بگی. علی بن ابی طالب فرمود من قول میدم که عمل کنم بر اساس کتاب خدا و سنت رسول الله و لا غیر. عبدالرحمن دستش رو کشید، گفت یا علی اتمام حجت قبول کن. یک کلمه علی میتوانست دروغ بگه و از اون خانه نشینی بیرون بیاد و شیعیان علی از اون خانه نشینی بیرون بیان و حکومت به دست علی بیفته، اما علی خلافت را با دروغ به دست بیاره. دوباره دستش رو دراز کرد، 3 بار به طرف علی بن ابی طالب گفت علی کتاب الله و سنت رسول الله و سنت شیخین. علی بن ابی طالب دستش رو کشید، فرمود نه، علی کتاب الله و سنت رسول الله و لاغه. اون جلسه تمام شد. عبدالرحمن دستش رو به طرف عثمان دراز کرد و با خلیفه سوم بیعت کردن، دو قضیه گذشت. اما این حرکت علی بن ابی طالب برای من و شما در مسجد امام حسین دبی امروز و تا قیام قیامت درسه، برای پایان همه مشکلات حاضر نشد یکی دروغ بگه. هر جا کارش گیر میکنه مسلمان شیعه دروغ میگه، میگه دروغ مصلحتی بود. مگه دروغ مصلحتی اینه؟ مگه میشه دروغ گفت؟ دروغ مصلحتی جای مشخصی داره، مکان مشخصی داره، جایی که احتمال خونریزی، احتمال اختلاف، احتمال دعوا و امثال اینهاست، با همون جایی که در شیخ گفتن. به هر حال صحبت طولانی نشه، عرض کردیم بازار اسلامی چهار خطوط چهار فصل مشخص داره، یک بازار دانش محور فلسفه ثم المتجر، دوم بازار پاک از